ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بر اثر جاری شدن سیل در 9 استان ایران دست کم 2 تن جان باختند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با دسترسی ایران به دلار مخالفت کرد. رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به همکاری با اسلامیون تندرو متهم کرد. درود شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. امروز بر اثر جاری شدن سیل در چندین استان ایران دست کم 2 تن جان خود را از دست دادند. مناطق مختلف استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، کردستان و آذربایجان شرقی در ساعت پایانی چهارشنبه و امروز پنجشنبه شاهد بارش شدید باران و وقوع سیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجم آب در سد دز به 40 برابر حد معمول رسیده است. این سد ترک بر نداشته، اما سیل پل شناور رود دز را از بین برده است. در استان لرستان یک قطار از ریل خارج شده و راه آهن ایران نیز اعلام کرده که خط آهن شمال به جنوب کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که باد و باران شدید در نقاط زیادی از ایران تا روز جمعه فردا ادامه خواهد داشت. در درگیری بین پلیس پاکستان و گروهی از تبهکاران در ایالت پنجاب دست کم 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان 24 تن نیز به گروگان گرفته شدند که چند تن از آنان از نیروهای امنیتی هستند. بر پایه این گزارش عملیات پلیس در شرق ایالت پنجاب برای بازداشت افراد یکی از گروه‌های تبهکار در آن منطقه صورت گرفته که به کشته شدن 4 تن از اعضای گروه منجر شده است. از یک هفته پیش پلیس پاکستان برای برقراری آرامش در منطقه پنجاب دست به عملیات گسترده‌ای علیه شبه نظامیان و گروه‌های تبهکار زده است. این گروه‌ها در چند سال گذشته به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ دولت پاکستان در مناطق دورافتاده محسوب می‌شوند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت با هر گونه تلاشی برای دسترسی تهران به دلار آمریکا مخالف است و نگران دادن امتیازات زیاد به تهران است. پل رایان که از مخالفان توافق بین‌المللی با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش است، در جمع خبرنگاران گفت که نگران است آنقدر امتیاز بدهند که قادر نباشند آنها را بازگردانند. به گزارش رویترز، وی که از رهبران حزب جمهوری خواه است، افزود سال آینده با روی کار آمدن دولت جدید احتمالاً باید بسیاری از این امتیازات پس گرفته شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه پارسال بر سر حل و فصل ابهامات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریمات بین المللی علیه تهران به توافق رسیدند. این توافق از دی ماه سال گذشته اجرایی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز حکومت ترکیه را همکار به گفته او تروریستا و افراطیون اسلامی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از ولادیمیر پوتین نوشته است که در حال حاضر در جنوب ترکیه اساساً جنگ داخلی در جریان است و رهبری ترکیه به جای مبارزه با افراطیون با آنها همکاری دارد. ارتش ترکیه در آذر ماه سال 94 اعلام کرد که یک جنگنده را که حریم هواییش را در مرز سوریه نقض کرده بود پس از 10 بار اخطار سرنگون کرده است. به دنبال این اتفاق روسیه با تایید سرنگونی یک جت سوخوی 24ش گفت که آن جنگنده بر فراز سوریه پرواز می‌کرده و نقض حریم هوایی ترکیه را تکذیب کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در اینجا توجه شما را به برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی جلب می کنیم.
یک خانه، یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا درباره شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در ایران میشنوید.
وقتی که توی یه پارک خوجی که مثلا ماکسیموم 100 قرار است کلبوز داری، بیشتر 50% از دست دادیم. جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه.
یک خانه، یک زمین.
ده ها رأس بز و کل و قوچ وحشی تلف شده در پارک‌های حفاظت شده ایران بی جان افتادند. با چشمانی باز و جسمی نحیف و لاغر که لاشه هاشون به شعله‌های آتش سپرده میشه یا در گودال‌های عمیق دفن میشن و اطرافشون رو با آهک فراوان میپوشونند. این تصویریه که در یکی دو ماه گذشته در بعضی از قدیمی ترین شکارگاه های ایران و منطقه شکار ممنوع فعلی دیده میشه. از پارک خجیر در منطقه جاجرود و پارک ملی سرخ حصار استان تهران گرفته تا کاوده در فیروزکوه و منطقه حفاظت شده 70 قله در استان مرکزی و خرمنسر در تارم زنجان. سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند دلیل این میزان مرگ و میر ناگهانی در بین حیوانات غیر اهلی در این مناطق حفاظت شده ابتلا به طاعونه. طاعونی که به مرگ سیاه معروفه و نشخوار کنندگان کوچک رو درگیر میکنه. این مناطق با سالها حفاظت و جلوگیری از شکار صاحب برخی از زیباترین و اصیلترین پستانداران محلی شده بودند. همونها که این روزها دسته دسته و رأس به رأس از بین میرن. هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران که عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی هم هست، میگه چند هفته پیش درباره حاد و همه‌گیر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این زمینه به شکل جدی هشدار داده.
هیچ کسی مسئله برای گردن نمیگیریم. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران رفت و آمد میکنن. نه تنها این بیماری دیگه هم میتونن به خودشون منتقل بکنن. بچه دوم قضیه این هستش که ما گوشتخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هر روز به روز بهترشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشتخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک بین دام‌های اهلی در این مناطق هم جدی شده و هر روز به تعداد جسدهای حیوانات در مناطق محافظت شده طبیعی اضافه میشه. موضوع انقدر جدی شده که مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته. او از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته. اما این موضوعی نیست که تازه شروع شده باشه. بعضی از دامپزشکان میگن این شرایط از پیش از اسفند ماه سال 94 به وجود اومده بود. پس چرا وضعیت از همون زمان جدی گرفته نشد؟ چرا پیش از اینکه اوضاع تا این حد وخیم بشه از این شرایط پیشگیری نشد؟ ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، از بی‌توجهی به این شرایط میگه.
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. ولی در راهکار کوتاه مدت اتفاقی که نیفتاده چند دلیل مشخص داره. یکی اینکه در دامهای اهلی به علت اینکه مواجهه با این بیماری شاید سالیان سال داشتن و زمانهای مختلفی درگیر شدن، تلفات به اندازه تلفاتی که در حیات وحش اتفاق میفته نیست و خیلی وقتا اینا این مقاومتی درشون ایجاد میشه و بیشتر به عنوان ناقل ویروس عمل میکنن و به همین دلیل خیلی مد نظر قرار نگرفته. آگاهی هم شاید نداشتن دامدارها نسبت به این بیماری ها و نسبت به اینکه واکسیناسیون چقدر میتونه کمک بکنه بهشون و در ضمن سرمایه و بودجه کافی هم سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی برای این موضوع نذاشته یا نداشته که داره برای واکسیناسیون اینها و بهش هم به صورت جدی فکر نکرده. هم محیط زیست هم منابع طبیعی، این ورود دام‌ها به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌های بهداشتی هم روشون انجام نمیشه.
سازمان‌های دامپزشکی در برخی مناطق در استان تهران واکسیناسیون دام‌های اهلی را آغاز کردند. گاو و گوسفند و بزهای بعضی از گله‌داران در روستاها علیه این بیماری واکسینه می‌شوند. اما چه شد که روستاییان و دامداران تا این حد با این موضوع درگیر شدند و زندگی دام‌هاشون تهدید میشه؟ هومن ملکپور جراح و دامپزشک در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده میگه با دست خودمون این بیماری رو به دام‌های خودمون هم رسوندیم.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا میگیریم یا شرایط زندگی رو میتونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار میکنیم، میایم تو زیستگاه اونها جاده میکشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام میدیم، میایم ساخت و ساز انجام میدیم و چیزهای دیگه که این مسائل همشون دست به دست هم میده که اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره. چون اولویت محیط سایت وش تو کشور اون تصفانه اولویت آخره، این اول همه چیز دیگه باید انجام بگیره بعد در نهایت، و وقتی هم به فکرش میافتن که دیگه کار از کار گذشته. دقیقا همین داستان 5 سال پیش در رابطه با مشمشه که برفای سیبری گرفتن داشتیم، اون هم دقیقا به خاطر انتقال قاچاق تکسومیایی بود که از مرز کردستان عراق وارد میشده و خوراک نشخوار کنندگان باغ وش قرار میگرفت.
علائم تا اون نشخوار کنندگان کوچک در زمان یک هفته‌ای مشخص میشه، اما دامپزشکان میگن قابلیت انتقال بیماری مربوط به روزهای آغاز درگیر شدن دام با ویروسه و باید اقدامات مراقبتی در همین زمان انجام بشه و از انتقال دام‌ها به هر مکان دیگه‌ای در این محدوده زمانی جلوگیری بشه. تب ناگهانی، ترشح چشم و بینی، زخم دهان و تنگی نفس از علائم آغازین این بیماریه و در زمانی کوتاه دام مبتلا به طاعون به شدت لاغر شده و تلف میشه. شیر حیوان مبتلا و بزاق و مدفوعش در بردارنده این ویروس کشنده است و برای همینه که حیوانات دیگه منطقه نباید به این وضعیت نزدیک بشند. ایمان مماریان، دامپزشک در تهران، در مورد این وضعیت بیشتر میگه.
که از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنه. چه شرایطی که دام‌های اهلی متأسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده می‌کنن، می‌تونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصاً از کنبوت که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، می‌تونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد کنه. راهکار اصلی که باید انجام می‌شده که مسلماً انجام نشده و این اتفاق افتاده، و حال حاضر این بوده که تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی به زیستگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنبوت وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به زیستگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد TPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
اونطور که عکس‌ها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشون میده، وضعیت بحرانی در برخی از مناطق حفاظت شده درگیر با PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک به حدیه که تیم‌های دامپزشکی فرستاده شدند. مناطق هم قرنطینه اعلام شدند و واکسیناسیون بعضی از دام‌های اهلی هم جدی گرفته شده. هومن ملکپور، دامپزشک و جراح در تهران، میگه همه این علائم پیشتر هم در حیات وحش دیده شده و انقدر زمان گذشته که دیگه دیر شده.
وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیموم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم، خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. پس در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
اونطور که متخصصان میگن تا اون نشخوار کنندگان کوچک قابل سرایت به انسان نیست، اما انسان رو درگیر میکنه و در ازای چرای بی رویه و بی اجازه در مراتع آلوده دام هاشون رو از اونها میگیره.